ببینید جلسه قبل من اشاره کردم، گفتم کسایی که میشن زائر حرفه‌ای، یعنی از مشهد میاد میره کربلا، از کربلا میاد میره سوریه، از سوریه میاد میره عمره، از عمره برمیگرده دوباره میره مشهد، از مشهد برمیگرده میاد قم، از قم میاد، یعنی تمام دائما در حال از این زیارتگاه به اون زیارتگاه رفتنه. گفتم این مثل یه آدمی میمونه که از صبح تا شب وایس نماز بخونه. دقت میکنید نماز خوندن خیلی کار خوبیه، خیلی چیز ارزشمندیه دیگه، ارزشمندتر تو عبادات از نماز ما نداریم. اما آیا واقعا پیغمبر اکرم صبح تا شب وای میساد نماز میخونه؟ ائمه علیهم السلام صبح تا شب وای میسادن نماز میخوندن، به کار دیگه ای نمیرسیدن. خب همونطور که نماز خوندن یک ظاهری داره یک باطنی، باطن نمازه که باید دائمی بشه تو وجود انسان. خب خوشا آنان که دائم در نمازن، قرآن هم اشاره کرد گفت کسایی که در نمازشون چیه؟ دائمند. این نماز به این معنی نیست که از صبح تا شب رکوع کنه، سجود کنه، هم بخونه، نمیدونم سوره بخونه، تشهد بخونه، سلام بده. این دوامه در نماز اون حقیقت نمازه که تو باطن انسان مؤمن باید همیشه باشه، یعنی همیشه این حضور در محضر الهی، هم این روحیه عبودیت و افتادگی و در واقع انکسار در برابر خدا، اون باطن نمازه که باید دائمی بشه. ولی ظاهر نماز خب یه نمازای واجبی داریم، مواقع معینی داره، نمازای مستحبی هم داریم، باز مواقع محدودی داره. این که انسان از همه وظایف دینیش ببره، ما نسبت به دستگیری به یک برادر یا خواهر ایمانیمون که دوچار مشکله، وظیفه دینی داریم. من بی‌اعتنا بشم که حالا مردم نیازمندن، مشکل دارن، اصلا به اینا توجه نکنم، همش سرم گرم رفتن به این زیارتگاه و اون زیارتگاه باشه، یا دائما صبح تا شب هی رکوع کنم، سجده کنم، هم بخونم سوره بخونم، فلان امثال اینا، آیا این جایزه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه حسنه ماست. آیا اینجوری رفتار میکرد؟ اینجوری نمیکرد. زیارت رفتنم بسیار خوبه، منتها زیارت هم یه باطنی داره یه ظاهری. باطن زیارت باید دائمی باشه. این بحثا رو تو اون کتاب رهدوشه‌ای دیدار به روشنی گفتیم که زیارت یه باطنی داره، ظاهر باید به جایی برسه، یعنی این مثل یه تمرین میمونه رفتن به مشهد و کربلا، مثل یه تمرینه، مثل یه مانوره، مثل یه دوره آموزشیه. این تمرین رو میکنیم اونجا برای اینکه بیایم همه عالم رو محضر امام ببینیم، همه عالم رو زیارتگاه امام ببینیم. گفت اینما تو بلو فثم وجه الله، هر طرف رو تو برگردونی وجه الله اونجاست. ائمه فرمودن نحنو وجه الله، ما ائمه وجه الله. پس هر طرف رو تو برگردونی اونجا محضر امامه. اگر این فهم ایجاد بشه، این توجه ایجاد بشه، و اون وقت تو محضر امام در لحظه لحظه عمرمون هر کجا که هستیم ادب حضور در محضر ولی اعظم خدا رو مراعات کنیم، این میشه زائر دائمی، این زیارت دائمی، این بسیار خوبه. اما زیارت ظاهری گفتیم تمرین نیست برای اینکه به این برسیم. زیارت ظاهری لازم نیست دائمی باشه که صبح تا شب ما از این زیارتگاه بریم اون زیارتگاه، از دبدالعظیم بیایم بریم نمیدونم امامزاده عبدالله، از امامزاده عبدالله بیایم بریم به سری قم، از اونجا برگردیم بیایم بریم امامزاده داوود، از اونجا برگردیم، صبح تا شب دنبال این کارا باشیم. وظایف دیگه دینی هم ما داریم. بحثی که جلسه قبل اشاره کردم این بود، اینکه ما داریم که اگر کمک به مؤمن، رفع حاجت مؤمن، برداشتن بار غم و اندوه از دل یک مؤمن ثواب هزاران حج و هزاران عمره مقبول رو داره، اینا نشون دهنده اینه که جای دیگری ما باید دنبال اون کمالات بگردیم. اینکه دائما همه وقتمون رو تو زیارتگاه‌ها طی کنیم، این خیلی فضیلتی نیست. اونی که امام دلتنگ ما میشه، دلتنگ ما میشه، ما هم دلمون باید با امام وصل بشه. اون آدمی که شما میگید، اون خانومی که شوهرش اجازه نمیده این بره زیارت، بره کربلا، چه بسا او از کسانی که همین الان تو کربلا دور زری امام حسین هستن بیشتر ظاهر باشه، این حسرتی که اینجا داره، این تشنگی و آتشی که اینجا داره، این به مراتب شاید حضور معنوی او در محضر ابا عبدالله علیه السلام رو قوی‌تر بکنه از کسی که در صورت ظاهر رفته مثلا به شهر کربلا و وارد حرم ابا عبدالله علیه السلام شده. نمیخوایم اون رو کوچیک بشموریم، ولی میگم بعضا این خیلی بزرگتر از اونه، یعنی زیارت باطنی خیلی بزرگتر از زیارت ظاهری، خیلی بزرگتر، باید اون رو همت قرار بدیم و اون رو سعی کنیم دائمی باشه. یه نکته هم که حالا بگم بد نیست، ببینید گفتیم خدمتون اسلام مثل خود انسانه، انسان یک پیکره ایست متشکل از اجزای ظاهری و باطنی. انسان چشم داره، گوش داره، دست داره، زبان داره، پا داره، قلب داره، ریه داره، کبد داره، کلیه داره، نفس داره، روان داره، روح داره و لایه‌های مختلف وجودیش. دقت میکنید انسان یه مجموعه اینجوریست و این مجموعه بین اجزایش یک تناسب خاصیه، یعنی ابعاد چشم، ابعاد گوش، ابعاد دهان، ابعاد دست، پا، قلب، نمیدونم معده، ریه، کبد، کلیه، اینا هر کدوم یه ابعاد خاصی دارن. از اون ابعاد خودشون خارج بشن، توازن بین این اجزا به هم میخوره، این پیکره دیگه پیکره قشنگی نیست، این متوازن نیست، به تعبیری که قرآن فرمود که ما انسان رو متوازن آفریدی. خب اسلام هم همینه، اسلام هم یه پیکره اینجوریه، اجزاء مختلفی داره. این اجزاء مختلف اسلام هر کدوم یک ابعاد مشخصی باید داشته باشن تا اون پیکره متوازن اسلام رو شکل بدن. اگر یک کسی همه اسلامش بشه نماز خوندن، همه اسلامش بشه ذکر گفتن، همه اسلامش بشه نمیدونم حج رفتن، همه اسلامش بشه زیارت رفتن، همه اسلامش بشه فعالیت اجتماعی و اقتصادی کردن، همه اسلامش بشه رسیدگی به فقرا، همه اسلامش بشه نمیدونم رسیدگی به خانواده و بستگانش، همه اسلامش بشه نمیدونم پرداختن به بحث‌های نمیدونم تئوریک، بحث‌های در واقع فکری، همه اسلامش بشه جنبه‌های عاطفی، به هر کدوم از اینها اگر اسلامش خلاصه بشه، اون چیزی که او داره اون تمامیت اسلام نیست، اسلام واقعی نیست. اسلام واقعی اون اسلامیه که همه این اجزاء رو داره، اونم با تناسبی که در خود اسلام در نزول در واقع این دین از جانب خدا طراحی شده. توی درسایی از مکتب عاشورا تو مقدمه‌ای که گفتیم یه توضیحی نسبتاً دادم که چجوری نهضت ابا عبدالله اومد در واقع هر جزی از دین رو با همون ابعاد واقعی وحیانی خودش تعریف کرد، دینی که تناسب اجزایش به هم خورده بود، یه قیافه کاریکاتوری پیدا کرده بود، این رو برگردون با تفسیری که ابا عبدالله چه در زبان چه در رفتار در واقع از دین کرد، دوباره اون اسلام واقعی وحیانیه با توازن الهی رو عرضه کرد. به هر صورت اینو توجه داشته باشیم، توجه داشته باشیم که ما از اون جامعیت دین و از اون توازن بین اجزای این جامع خدای نکرده منحرف نشیم، اگر شدیم اشتباه کردیم. از جمله همونی که گفتم براتون، کسی که هی میاد از کربلا میره نجف، از نجف میره نمیدونم سامرا، میاد میره کاظمه، میره نمیدونم سوریه، میره مشهد، میاد دائما همه زندگی شده این و اسلامش دیگه بقیه ابعادش توش نیست، این چیز مطلوبی نیست. مراقب باشیم که شوقمون به یک جنبه از دین ما رو به یک دین ناقص نکشونه. بحث تمامیت گرا بودن روی کرده عارفان بدین که توی شاخصه های روی کرده عارفان بدین اشاره کردیم، یه جنبش همین بود دیگه، که دین عارفانه دینی است که همه اجزاء دین رو با اون توازن وحیانی خودش در دل خودش داره، نه محدود به شریعت، نه محدود به طریقت، نه محدود به حقیقت، جامع شریعت و طریقت و حقیقت، اونم با توازن و تناسبی که اجزاء دین باید داشته باشه. این نکته در واقع اندامبار بودن اسلام و جامعیت اسلام یک انسان عارف و توازن در واقع وحیانی بین اجزای این اسلام جامع نکته ای که باید مراعات کرد و خدای نکرده به خاطر یک نوع علاقه یا یک کشش ویژه‌ای که به یکی از این جنبه های دین داریم از جنبه های دیگر غافل نشیم یا در یک جنبه افراط نکنیم و از جنبه های دیگه باز نمانیم. خب همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنشت. اگر اینجوری شد برای ما، همه جا رو خانه یار دیدیم، خانه امام دیدیم، حرم امام دیدیم و توجهمون به امام بود، میشیم زائر دائمی ائمه علیهم السلام. این بسیار عالیه. ولی در جنبه ظاهری نه، ما وظایف دیگری داریم، اون وظایف نباید ترک بشه به هیچ قیمتی. اعمال خیر محدود در مسجد یا در حرم ائمه که نیست که، اعمال خیر زیادی دین به ما دستور داده انجام بدیم، از اونها باز نمانیم. دقت کردین؟ این اون چیزیست که حالا حد درسته، نه محروم کنیم خودمون را از این در واقع مانورهای آموزشی و تمرینی، یعنی بگیم ما حج نمیریم، عمره نمیریم، زیارت حرم ائمه نمیریم، این غلطه. نه محدود کنیم اعمال خیر رو به رفتن حج و عمره و زیارت. خیلی کارهای دیگه هست که ما رو به قرب خدا به مراتب بیشتر نزدیک میکنه تا رفتن به حج و عمره یا به زیارت مستحب. دقت کردین؟ از اونا محروم نمونیم. گاهی اوقات جایی آدم میتونه سر در بیاره با شاد کردن دل یک انسان غمگین که با صدها بار رفتن به حج و عمره و زیارت به اونجا سر در نمیتونه بیاره. منتها خب بله، یقیناً وقتی آدم مشرف میشه به حرم ائمه، اونجا یه عنایت خاصی از ائمه دریافت میکنه، برای اینکه به تدریج با چند بار رفتن اونجا کم کم روح حرم رو به همه فضای زندگیش حاکم کنه و توجه به امام رو در همه لحظه های زندگیش پایدار کنه. اون وقت میشه اون ظاهر حقیقی، اون ظاهر حقیقی. اون کسی که از راه باطن دائما در محضر امامه، خیلی دیگه این تقلاهای اینجوری که برم اینجا از اونجا اومدم برم اونجا، از اونجا اومدم برم اونجا، دیگه توش نیست. خیلی آرام راه میره. اینجوری نیست که نره دیگه زیارت، نره دیگه عمره، اما این قدم دیگه افراطی رفتار نمیکنه، خیلی متعادل و آرام حرکت میکنه، وظایف دیگه دینیش رو هم نمیگذاره تعطیل بشه. بنابراین کسی هم که عشق به رفتن داره، شوق به رفتن داره، اما مانعی جلوشه که اون مانع نمیگذارد بره. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى، عملها بر اساس نیتها سنجیده میشه و هر کسی پاداش نیتش رو میگیره. چون این نیت رفتن به زیارت رو داره ولی حالا قدرت رفتنش رو نداره، مانعی سر راهشه، این رو خدا جزء زائران ثبت میکنه اسمش رو. و نیت المؤمن خیر من عمله، نیت این مؤمن از عملش بهتره. چون گاهی اوقات آدم در حین عمل یه اشتباهاتی میکنه، یه کاستی های آرزش میشه، یا خدای نکرده عمل آلوده به ریا میشه، عمل زمین ساز عجب و غرور میشه و خودپسندی میشه، اما نیت که هیچ کدوم از اونا رو نداره که. لذا نیت المؤمن خیر من عمله. بنابراین اون هیچی کسر نداره، اون کسی که با همه وجود تشنه و شائق به تشرفه ولی مانعی سر راهشه، اون هیچی کس نداره از کسانی که در عمل رفتن به زیارت و چه بسا بعضا جلوتر هم باشه. اینا رو توجه کنیم دیگه، یعنی اون حد معقول و متعادل مسئله رو مراعات کنیم. حالا دوستانمون تو جلسات، حالا ما عشق به اهل بیت الحمدلله تو قلبشون اوج میگیره، منتها بدونیم که اهل بیت رو چجوری عشقمون رو بهشون ابراز کنیم. فقط در رفتن به این سفرهای زیارتی محدود نکنیم، بریم زیارت حتما هم بریم، اما محدود به اینها نکنیم. کارهای دیگه‌ای به عهده ماست، ما مرزهای دین رو باید ازش پاسداری کنیم. یه سربازی که تو مرزه اگه بگه که من میخوام مثلا برم زیارت امام رضا، ول کنه مرز رو بیاد بره مشهد، ها خب اون دشمن از اونجا نفوذ میکنه که این چه زیارتیه تو اومدی، به تو مرز رو سپردن، باید اونجا دفاع میکردی، زیارت تو همونجا بود، از همونجا رو میکردی و حرم علی ابن موسی رضا سلام میدادی، جوابتو میگرفتی. نقل کردن تو خاطرات حاج مولا آقا جان زنجانی رضوان الله تعالی علیه، خب آدم بزرگواری بود، حالا تشرفاتی حالات قشنگی داشتون بزرگوار، شنیدید اسمشون رو. این مرحوم حاج مولا آقا جان زنجانی نقل میکنه که یه بار من رفتم برم کربلا، تو همین مثلا تو کرمانشاه کجا مثلا یه جایی تو مناطق مرزی پای پیاده داشتم میرفتم، یه چوبانی جلومو گرفت و گفت کجا داری میری؟ گفتم میرم زیارت امام حسین علیه السلام، میرم کربلا. گفت خلا میری کربلا سلام میدی؟ جواب سلام میشنوی؟ گفت که من تحمل کردم. گفت ببین اگر اینجا سلام دادی جوابتو شنیدی میذارم بری، و الا اینقدر میزنمت که از پادر بیای بمیری. گفت منم تو بیابون گفتم میگه میشه از اینجا سلام کرد جواب شنی؟ گفت بله. حالا نگاه کن ببین من سلام میدم. رو کرد به همون سمت کربلا و گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. حاج مولا آقا جان میگه با گوش خودم شنیدم که جواب سلام امام حسین اومد برای این چوبا. دقت کردین؟ این چوبان حالا ظاهر هست یا نیست؟ بلو کربلا نرم.
حالا این از طرف زائر بود، میخوام ببینم پس مطلق نیست که امام.
ببینید امام و پیغمبر و خدا همیشه طالب ما هستند، همیشه طالب ما هستند. یعنی اون 50% برای همه موجوده.
پس 50% همینو میخوام.
این 50%
ببینید
اون 50% اون طرف موجوده، 50% این طرف هم اون خواست ماست، اون اشتیاق ماست، اون طلب ماست، اون عزم ماست، اون نیت ماست. حالا این سر راه عملی شدن این عزم و نیت مانعی خدا قرار داد؟ من چیزی کم نیاوردم، من همه اون نتایج سازنده زیارت رو همینجا بردم. اگر اون مانع هم خدا برداشت که قطعا این عزم و نیت من رو راهی میکنه و میرم مشرف میشه. بنابراین این که ما بگیم امام ما رو نطلبیده یکی دیگر رو طلبیده، اینا حرفای عوامانه است. خدا آیا هدایت همه رو طالب نیست؟ چرا همه رو؟ قل الحق من رب بکن، اما فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی خواست ایمان میاره، هر کی هم نخواست نمیپذیره، کفران میورزه، کافر میشه. از اون طرف که دریغی نیست، خدا پیغمبر که میفرسته میگن به ما ارسلنا که الا کافتن للناس، من تو رو برای همه بشریت فرستادم، و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، تو رو رحمتی برای همه جهانیان فرستادم. اون طرف هیچ استثنایی نداره، دقت میکنید؟ از اون طرف همه رو طلبیدن، از این طرفه که خواست من چجوریه. اون طلبیده شدن رو باطن من هم داره پاسخ میده، اون دستی که از اون طرف دراز شده منم دستم دراز میکنم دست بدم، یا نه من تنبلی میکنم، غفلت میبرزم، سستی میکنم، بیتوجهی میکنم. بنابراین که کسی بگه خلا مثلا به اونی که داره دائم میره زیارت، کاروان مثلا حج داره، اصلا رشته شغلیش همینه که کاروان ببره مکه، یا کاروان زیارتی داره میبره کربلا و میاره، این خیلی طلبیده شده چون مثلا هفته یه بار داره میره اونجا، بعد این آدم عارف ولی خدا که اینجا نشسته ممکنه تو عمرش هم دو سه بار بیشتر توفیق پیدا نکنه بره، اون طلبیده نشده. نه به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری.